ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. نزدیک به 210 تن در پی 8 انفجار در سریلانکا کشته شدند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران میگوید معترضان به حضور نیروهای هشت و شبی ناآگاه یا وابسته به بیگانگان هستند. و منیر فرمان فرمایان نقاش برجسته و یکی از پیشگامان هنر مدرن ایران درگذشت. در پی وقوع 8 انفجار در تعدادی از هتل‌ها و کلیساهای سریلانکا حدود 210 تن کشته و بیش از 450 نفر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این انفجارها هنگامی رخ دادند که مراسم عید پاک، یکی از اعیاد مهم مذهبی مسیحیان جهان، در کلیساها برگزار شد. وزیر دفاع سریلانکا با اعلام خبر دستگیری 7 تن در ارتباط با این انفجارها گفت برای تسهیل امداد رسانی قوانین ممنوعیت آمد و شد از ساعت 18 تا 6 صبح وضع شده است. انفجارهای روز یک شنبه در سریلانکا در شهرهای کولومبو پایتخت این کشور و چند شهر دیگر رخ داده است. رئیس جمهوری سریلانکا نیز در پیامی گفت از این رخدادها شوکه شده و خواستار آرامش مردم شد. او تاکید کرد نیروهای نظامی و پلیس در حال تحقیق برای یافتن عاملان این انفجارها هستند. تاکنون شماری از رهبران و مقام‌های کشورهای جهان همچون رئیس جمهوری آمریکا، صدر اعظم آلمان، رهبر کاتولیک‌های جهان، وزیران خارجه ایران و ترکیه تأسف و همدردی خود را نسبت به این رخدادها اعلام کردند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران روز یکشنبه از حضور نیروهای شبه نظامی هشت و شبی در ایران دفاع کرد. به گزارش خبرگزاری فارس او همچنین گفت که نیروهای هشت و شبی در امدادرسانی به سیل زدگان استان خوزستان نقش قابل توجهی داشتند و شناورهای آنان نیز کارآمد بودند. علاوه بر آن حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس با دفاع از حضور نیروهای هشت و شبی گفت که باید از حضور آمریکایی‌ها ترسید نه عراقی‌ها که به گفته او برای کمک می‌آیند. به گزارش خبرگزاری ایلنا حسین نقوی حسینی کمک کردن همسایگان در مواقع بحران را طبیعی توصیف کرد. ورود نیروهای وابسته به گروه‌های شبه نظامی عراق، لبنان و افغانستان به خاک ایران و استقرار آنها در استان‌های خوزستان و لرستان با انتقادهای گسترده فعالان سیاسی منتقد و مخالف حکومت ایران مواجه شده است. منیر شاهرودی فرمان فرمایان هنرمند نقاش و از پیشگامان هنر مدرن ایران شامگاه شنبه در سن 97 سالگی در منزل خود در تهران درگذشت. تعداد بسیار زیادی از آثار نقاشی، گچبری، آینه‌کاری، کولاژ و چیدمان‌های مدرن از این هنرمند بر جای مانده است. خانم شاهرودی فرمان فرمایان در سال 1301 خورشیدی در قزوین متولد شد. او سپس بعدها با خانواده‌اش به تهران رفت و در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران تحصیل کرد. خانم فرمان فرمایان در سال 1394 خورشیدی نمایشگاه جامع ببخشید در سال 1394 خورشیدی نمایشگاه جامعی از آثار این هنرمند ایرانی در موزه گوگنهایم شهر نیویورک برگزار شده بود. بهمن کیارستمی فیلم مستند منیر را درباره این هنرمند ایرانی ساخته است. و در پی وقوع سیل و بارندگی شدید 20 تپه و چند محوطه و آثار باستانی بر اثر رانش زمین در کوهدشت لرستان به زیر آب رفته است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد رضا محمدیان مسئول باستانشناسی استان لرستان با اشاره به اینکه بیشترین آسیب به محوطه‌های باستانی در این استان در حاشیه رودخانه سیمره وارد شده است، گفت به دلیل بالا آمدن ارتفاع آب در سد سیمره 20 محوطه و اثر تاریخی زیر آب رفته است. این کارشناس باستانشناسی افزود از میان محوطه‌ها و آثاری که در این نزدیکی این رودخانه زیر آب رفتند 17 محوطه و اثر به ثبت ملی رسیدند. بر اساس این گزارش بارندگی‌های اخیر و وقوع سیل در استان‌های مختلف ایران علاوه بر تخریب برخی از بناهای تاریخی و آسیب به میراث فرهنگی رانش زمین در تپه‌های باستانی را نیز در پی داشته که در نتیجه بسیاری از محوطه‌های باستانی زیر آب رفته و لایه‌های باستان‌شناسی نیز توسط آب شسته شدند.
از رادیو فردا با شما هستیم.
پس از وقوع سیلاب‌ها که 24 استان کشور را درگیر مشکلات متعدد کرد، چند تن از مقام‌های دولتی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به دفعات گفتند که این سیل‌ها نعمت بوده و به محیط زیست ایران کمک کرده. همکارم شاهین بشیری در این باره گفتگوی کرده با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران، و ابتدا نظر او را درباره نعمت دانستن سیل پرسیده.
خود آب برای کشوری که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده نعمته، برکته. از زمان کوروش کبیر میگفت خداوند این کشور رو از دشمن و خوشسالی و دروغ حفظ کنه، هر ستاش با ماست. بنابراین برکت هست، منتها ما آماده پذیرش این برکت نبودیم. ما برای این برکت خودمونو آماده نکرده بودیم و بنابراین این نعمت تبدیل به نقمت شد. نقمت درست نقطه عکس نعمت هست، یعنی بلا. چون ما آماده نبودیم این تبدیل به بلا شد. ما آبخیزها رو حفظ نکردیم، منتها این که در رودخانه ها اومدیم، در ساحلش، در کفش ما ساختمان سازی کردیم، تبدیل به پارکینگ اتومبیل کردیم، آماده برای این نعمت نبودیم و تبدیل به مصیبت شد. ما باید پند بگیریم، در آینده مسیر و یا مسیلها رو پاک نگه داریم که اگر این نعمت ما آماده پذیرش شد.
تا همین چند ماه پیش مسئله کم شدن سفره‌های آب زیرزمینی، آب‌های فسیلی مطرح شده بود و از فرو رفتن زمین به عنوان یک معضل مرتبط با همین قضیه صحبت می‌شد. آیا این بارش‌ها و سیلاب‌ها الان تونسته کمکی به حل مسئله سفره‌های آب زیرزمینی بکنه؟
بستگی داره به رفتار ما. انقدر میزان چرا رو بالا بردیم که پوشش گیاهی در دشت نمونده. آب که میاد هر حجمی هم باشه سریعاً خاک رو میشوره، باعث فرسایش خاک میشه و میره. ولی اگر پوشش گیاهی رو باقی گذاشته بودیم، آب با تأنی رد میشد، به آهستگی رد میشد، مقدار زیادش هم جذب میشد، اون ذخیره میشد برای سفره آبهای زیرزمینی. اگر چنانچه در دشت های این سیل روان میشد که پوشش گیاهی داشت، بله، اینها میرفتن در داخل سفره آبهای زیرزمینی و فرونشست دشت ها متوقف میشد و فروچاله ها هم ایزن.
پیش از این سیل به مسئله سدسازی در ایران هم انتقاد میشد، ولی خب همون سدهای مورد انتقاد باعث شد در سیلاب‌های اخیر دست کم از میزان تلفات و خسارات کم بشه. به نظر شما با توجه به اینکه وضعیت آب و هوایی کره زمین به هم ریخته و مشخص نیست آیا سال بعد بهار باز هم شاهد چنین سیلاب‌هایی هستیم یا نه، فکر میکنید باز هم سدسازی در کشور نباید صورت بگیره؟
به نظر بنده خیر. ببینید، هر چیزی بایستی که به اندازه و قاعده باشه. جهان چون خد و خال و چشم و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست. ما قبل از انقلاب 13 بند سد در ایران داشتیم، الان بیش از 650 بند سد داریم. سد یکی از پروژه های بسیار بسیار هزینه بره در تمام دنیا و در ایران ایزن. خب این سدها یکی از هزینه هاش علاوه بر هزینه مالی خوش شدن دریاچه ها بود. ما چقدر سد به دریاچه ارومیه تحمیل کردیم و خوش شد؟ نه خیر، به هیچ عنوان. این سدهایی که ما ساختیم جبران هزینه های مالی و هزینه های زیست محیطی رو نکرده. از این به بعد ما مملکتمون اشباع از سد، باعث خوش شدن تالاب ها، باعث خوش شدن دریاچه ارومیه کردیم. ما میبینیم که در ایالات متحده سد اورگلید یکی از معظمترین سدهای عالم بود. اینو خراب میکنن، راجبش کتاب ها مینویسن، به خاطر اینکه تالاب اورگلید اون پایین دست خشک کرده بود. یعنی ارزش تالاب خیلی بیشتر از صده که ما تالاب‌های فراوانی رو از بین بردیم، رودخانه‌ها رو خشک کردیم، دریاچه‌ها رو خشک کردیم به خاطر سدسازی که فقط یه جنبه تبلیغاتی داشته و هیچ فایده‌ای به ما نرسونده.
گفتگوی شاهین بشیری رو میشنیدید با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست ساکن تهران.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خسرو اکمل، آخرین سفیر شاه در استرالیا و نیوزیلند و مشاور ارشد حزب مشروطه ایران، روز شنبه 31 فروردین در 84 سالگی درگذشت. امیر مصدق کاتوزیان گفتگویی کرده با شاهین فاطمی، رایزن شورای مرکزی حزب مشروطه ایران ساکن پاریس، و ابتدا درباره سابقه آشنایی او با خسرو اکمل پرسیده.
ایشون مقیم شهر واشنگتن بود، یعنی در حومه واشنگتن زندگی میکرد. ببینید، من با آقای دکتر اکمل از طریق شادروان داریوش همایون آشنا شدم، زمانی که داریوش همایون پایه‌گذار و رهبر حزب مشروطه ایران بود. چندین بار منو به کنفرانس‌هاشون دعوت کرد و من در اونجا برای اولین بار با دکتر اکمل آشنا شدم. بعد این آشنایی ما به دوستی کشید. هر بار که من با واشنگتن میرفتم، ایشون و بانوی گرامیشون همیشه لطف داشتن، من زیارتشون میکردم. و بعد هم بعد از فوت شادروان همایون این ارتباط ما بیشتر شد، چون به اصرار دوستان و جوانان حزب مشروطه من به عنوان یکی دیگر از مشاوران در کنار آقای دکتر اکمل مشاور حزب مشروطه بودیم.
آقای شاهین فاطمی، ویژگی که شما سراغ گرفتید در این مدت از آقای خسرو اکمل در زمینه فکری، در زمینه فعالیت کدوم بوده؟
ایشون یکی از استثنایی ترین ایرانی هایی بود که من با ایشون آشنا شدم، به عنوان یک ایرانی ناسیونالیست، ایرانی واقعا ایران دوست یا ایران پرست. از جوانی ایشون در این مسیر بوده و آشنایی و نزدیکیش هم با شادروان داریوش همایون روی همین پایه بوده، تمایلات پانیرانیستی و ایران دوستی. و واقعا من کمتر دیدم کسی که تا این حد به تاریخ ایران، به شؤونات ملی و فرهنگ ایران علاقه‌مند باشه و در تمام موارد، در تمام مواقع در این مراسم ملی رو ایشون در واشنگتن رهبری میکرد. هر موقعی که جشنی بود یا مراسمی بود در ارتباط با ایران و ایرانی، همیشه آقای دکتر پیش قدم بود و شخصا هم مرد بسیار متین، راستگو و بسیار انسان مترقی بود. سالهایی که در امریکا بود به تحقیق و تحصیل ادامه داد. هر موقعی که باش مشهور می شدید، پر از امید و عشق به ایران و آینده ایران مملو می شدید از مصاحبت با دکتر خسرو اکمل.
آقای اکمل در تشریفات دربار کار می کردن. انقلاب بهمن 1357 چه تأثیری بر روی افکار و زندگی او گذاشت؟
در اواخر دوران پیش از انقلاب این سمت رو داشت. من چون ایران نبودم نمی دونستمشون، اون موقع نمی شناختم و واقعا اطلاعات زیادی هم در مورد ندارم. ولی اون چه میدونم اینه که برخلاف بسیاری از ایرانی ها که غم‌زده یا مایوس شدن و فعالیت رو رها کردن، دکتر اکمل از اون ایرانی های استثنایی بود که مطمئن هستم تو آخرین باری که منشون رو دیدم، در سفر آخر من به امریکا پیش از یک سال پیش بود، ولی با تلفن با ایشون در تماس بودم. در جلسات هفتگی که شورای حزب مشروطه تشکیل میداد ایشون مشارکت داشت و تا یک ثانیه یأس به خودش راه نداد. همیشه با همون عشق بی‌نظیر به ایران و امید به آینده ایران جوانان را قوت قلب میداد و راهنمایی میکرد. یک انسان میشه گفت ناسیونالیست به تمام معنی، به معنای خوب کلمه ناسیونالیست، یک میهن دوست، میهن پرست، علاقه‌مند به تاریخ ایران و تاریخ سیاسی. ایشون تحصیلاتش در رشته علوم سیاسی بود، دکتراش از دانشگاه تهران، دانشکده علوم سیاسی تهران قبل از انقلاب گرفته بود و تحقیقات خودش ادامه میداد. در تمام مدت که من با ایشون آشنا بودم، یک بار کوچکترین نمونه یا اشاره‌ای به ناامید شدن و یا مایوس بودن ایشون نبود. و به همین دلیل جوانانی که در واشنگتن و در دیگر شهرهای امریکا بودند، همیشه دکتر اکمل را به عنوان مظهر امید، مظهر ایران دوستی و بازسازی این مملکت می شناختند و می شناسند.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو بشنیدید با شاهین فاطمی درباره درگذشت خسرو اکمل، آخرین سفیر شاه در استرالیا و نیوزیلند. به انتهای این بخش رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.